خلاف مش گذاشتش، ایشون اومد از دولت هم پشتیبانی کرد و گفت که برم به اونایی رای بدین که دولت رو پشتیبانی میکنه، یعنی حتی بی‌طرفی ظاهری رو هم کنار گذاشت. این هم نکته دوم، یعنی سیاست ایران در واقع یه مسیر رو اومده بود اینجا رو میشه گذاشت نقطه عطفی که ورق خورد. حالا دیگه روشنه آقای خامنه‌ای در رأس یک جریانی نشسته و 70-80% مردم هم مقابل چیز دادن و تا کی باشه این چرخ، حالا در بحث‌های دیگه میتونیم بگیم که سرنوشت میشه. نکته سوم من عرضم کوتاه بکنم این است که در بین به اصطلاح همین هایی هم که رأی آوردن، جالبه که علارغم گفتن آقای خامنه‌ای که برید به طرفداران دولت رأی بدین، اون جبهه فراگیره اصولگراها که در واقع شاکلش مخالفین دولت آقای احمد نژاد هستن، در کاملا بیش از 70 تا کرسی گرفته، کاملا نزدیکه. یعنی نکته سوم این است که دولت آقای احمد نژاد نشون میده که حتی در بین وفاداران به کل نظام هم محبوبیتی نداره و این رو باید یک نقطه شروعی دانست که دولت رو میبره در یه تنگنایی که هم با مجلس هشتم که تشکیل میشه و هم در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده مشکل خواهد شد. نکته آخر به نظر من این است که اون کسایی که معروفن به دو خوردادی ها، یعنی اون جریانی که تصورش این است که در چهارچوب این نظام می شود کاری کرد، 32 تا کرسی به دست آوردن، حالا با اما و اگر، هیچ کاندیدای مطرحی هم نذاشتن بره بالا و اونجور که عرض کردم در واقع در نگرش کلان فضای سیاسی کشور یک طرف آقای خامنه‌ای با همه جریانش که پشتشن، یک طرف مخالفینی هن که میگن کل نظام باید عوض شه، بیش از 70-75%، این اقلیتی که این وسط فکر میکردن در چارچوب نظام کاری میشه کرد، به نظر من این انتخابات یک نقطه پایانی بر این فعالیت ها هم بود. یعنی این هم این نیروها رو پولاریزه خواهد کرد، یا باید برن پشت آقای خامنه‌ای بلا قربان بگن یا به پیوندن به مخالفین. این حادثه به نظر من از این حیث حادثه ایست که خوب میشه بهش فضای سیاسی کشور رو به آیندهش حالا نگاه کرد.
ادامه خواهیم داد. موضوعات بسیار زیاد هست و وقت ما کم و دو مهمانمون از خواهم گفتنی های بسیار دارن. آقای نوری‌زاده، یکی از مسائل بزرگی که در سال گذشته، ساعتی دیگه تموم خواهد شد، در ایران وجود داشت افزایش تعداد روان شدگان به زندان ها بودند و باز سنت جدیدی شده بعد از انقلاب اسلامی در این سالهای اخیر برگزاری مراسم نوروزی هفت‌سین خانواده های زندانیان کنار زندان اوین که عزیزانشون در زندان هستن. چرا چون این
شد؟ و ایزن آقای چالنگی عزیزم در گلزار خاوران،
بله بله،
که امسال چیزی که منو آزرده کرد، بعضی ها در گلزار خاوران هم اومدن خط کشی کردن که قربانیان چپ یه طرف، قربانیان ملی و اسلامی و غیره یه طرف، و این کار به نظر من کار بسیار بدی بود. یعنی اگر ما، یعنی و اون قربانیان بخواهند خط کشی بکنند و آنها هم دهانها را ببویند، حالا مبادا گفته باشد دوستت دارم به رنگ سرخ یا به رنگ سبز یا آبی، این دردناکه. اما در رابطه با زندانها و سرکوبی که سال گذشته بود، درجه تالرانس و تحمل در جمهوری اسلامی میتواند در واقع برای ما یک ملاکی باشه برای اینکه فضای داخل کشور رو حدس بزنیم. در دوران آقای خاتمی طبیعتاً به گیر و ببند و کشتار و غیره رو یه طرف مرتکب میشد، یه طرف یه اعتراضی میکرد، حالا اگه کاری هم نمیتونست بکنه حداقل اعتراضی میشد و در مجلس هم اون کمیسیون اصل 90، یه شخصیت هایی مثل آقای موسوی خوینی که مهندس موسوی خوینی که رفت زندانهای مخفی نظام رو فاش کرد، اینها پیگیر قضیه بودن. نویسندگان آزاداندیشی هم پیدا می شدن که ماجرا رو مطرح می کردن. اینی که برای نظام گرفتن آدم ها خیلی کم هزینه نبود، هزینه زیاد بود، تو مجلس مطرح می شد. به هر حال در مواردی اگر زندانی از اصلاح طلبان یا از تحکیم وحدت یا از اینا بود، نمایندگانی پیگیر قضیه می شدن، آقای کروبی گاهی دنبالش می رفت، آقای منتظری پیگیر کار می شدن. اما الان در غیاب مطبوعات، مطبوعاتی که خب تماما مدح مقام معظم رهبری می کنند و نبوغ آقای احمدی نژاد رو عنوان می کنند، در مجلسی که حقا اگر صدای آقای اکبر علمی نبود، اگر آقای نورالدین پیر مؤذن سخنی نگفته بود و دو سه تن دیگر از نمایندگان، واقعا ساکت‌ترین مجلس تاریخ مجالس در ایران میشد. خب در بنابراین کسی نبود اونجا عنوان بکنه. اینه که بسیار ساده‌تر اینا آدم‌ها رو دستگیر می‌کردن. منتها برخلاف تصورشون، همه این غیاب‌ها رو گفتم، خوشبختانه فعالان بیرون زندان، اونهایی که بیرون بودن، رسانه‌های خارج از کشور، سایت‌های اینترنتی و همینطور افرادی که در بیرون هستن که فعالان در عرصه حقوق بشر تلاش می‌کنن، مجال به نظام نمیدادن یک لحظه دل خوش کنه که صداها رو بریده. شما نگاه کنید در هر موردی که فردی رو گرفتن، حداقل به گواه برنامه‌های خود شما، برنامه‌های دیگری که در صدای آمریکا هست، بلافاصله مسئله دستگیریشون مطرح میشد، با اقوامشون، دوستانشون گفتگو میشد. همینطور تلویزیون‌های دیگری که فعالیت میکنن در این عرصه‌ها در خارج از ایران، این تلویزیون ها، رادیو ها و رسانه ها پیگیر ماجرا می شدن و این بلافاصله به داخل منعکس می شد. نمی تونست نظام به راحتی آدمی رو بگیره سربنیز کنه. حکم، ببینید شما یادمون نره، مثلا در مورد خانم دکتر بنی یعقوب، قبل از این که حتی خانواده او در زمینه چگونگی به قتل رساندنش صحبت بکنن، در خارج از کشور تمام تفاصیل بازگو شد. یا شما رضا زارعی رو، اخیراً فرمانده نیروی پلیس رو، پیش از آن که آقای سخنگوی قوه قضاییه بیاد بگه او سوء استفاده مالی رو از قدرت کرده و اصل ماجرا رو نگه، در بیرون کشور تمام جزئیات بیان شد. چون انسان‌هایی هستن که جان خود رو به خطر می‌اندازن، اخبار رو می‌رسونن به ما. خود شما پیگیر چند مورد قضایای دانشجویان بودید. اینه که به اعتقاد من رژیم بر خشونت خود افسود، صداها رو برید. آقای احمدی نژاد که ادعا میکرد رفتم در دانشگاه امیرکبیر و دانشجوها فریاد زدن و من کاری نکردم، بله اونجا نکردن، اومدن بیرون پرونده برای بچه‌ها ساختن که کار انقدر مسخره شد که رفتن نشریه قلابی چاپ کردن به اسم بچه‌ها که اینها رو بگیرن. وضع حقوق بشر، نگاهی به گزارش عفو بین‌الملل، به گزارش دیدبان حقوق بشر، وزارت خارجه آمریکا، دولت بریتانیا، کمیسیون پارلمانیش، همه نشان دهنده این است که وضع حقوق بشر در ایران بسیار بد بود، عقب رفت عجیبی داشت. اما یک نکته مهم بود، رژیم دیگه نمیتواند آدمها رو گروه گروه بگیره بندازه زندان، تو سرشون بزنه و سکوت در برابرشون به مردم تحمیل بکنه. صداها شنیده شد بیش از هر زمان. در سال گذشته مردم آگاه شدن در زندان‌ها چه خبره، چه کسانی دستگیر شدن و تلاش‌های مردم در مواردی نتیجه داد.
کمتر از دو دقیقه مونده آقای نوری‌زاده به خبر برسیم، اما صحبت سردار زارعی رو کردید که بالا خبر هنوز به هر حال ممکن هم هست اساسی نداشته باشه یا داره، اونطور که خیلی از خبرگزاری میگن با شش بانوی برهنه عریان ایشون رو بازداشت کردن. ظریفی هم میگفت که این هم طبق معمول مش زدن به دهن اون هست، مش زدن به دهان مجله پلی بوی، ظریفی اینو تفسیر کرده بود. خب چطور میشه که هیچ اتفاقی برای ایشون نمیفته؟
جناب چالنگی، شما این سردار رو یادتون باشه چجوری توی صورت خانمای ایران زد؟ مشتهایی که میزد به دختران مردم، بچه های مردم رو آفتابه به گردن میانداخت، لگد میزد که فیلماشو خود شما پخش کردید و دیدیم. این آقا مظهر اسلام ناب انقلابی محمدی بود، مظهر نزاهت و پاکدامنی، و دیدیم این آقا در چه شرایطی دستگیر شد که خود آقای مرتضوی تلاش کرد سرپوش بگذاره، ولی آقای شاهرودی دید دیگه انقدر آبروریزی گفت گرفتن، ولی آقای جمشیدی میگه با قرار وثیقه آزاد شد، حالا میگن دوباره ایشونو گرفتن، ولی به جرم سوء استفاده از قدرت، نه به جرم اینکه شش بانو رو برده، حالا خدا میدونه در چه شرایطی، و برهنه با آنها نماز میخوانده. این هم نشون میده که میزان ایمان پایوران نظام چقدر.
بله، این همین اقدامی بود که باز هم نوعی مشت زدن به این و اون تلقی شد. بلکه بگردیم به وضعیت کارگران در سال گذشته، میپردازیم وضعیت منطقه‌ای حکومت ایران و اتهاماتی که متوجه حکومت ایران هست در مورد دخالت در اوضاع منطقه. اما پیش از اون به استودیوی خبر میریم. الناز کیانی و خلاصه مهمترین مهران سن.
با سلام به بینندگان ارجمند و با تقدیم صمیمانه ترین شادباش‌ها در آستانه نوروز. به گزارش ادوار نیوز، روز گذشته در یک اقدام خودجوش جمعی از دانشجویان در یک اجرای خیابانی در قالب هنر اعتراضی در ضلع شمالی پارک لاله تهران 1000 ماهی سیاه کوچولو به شهروندان تهرانی هدیه کردند. توزیع نمادین این ماهی ها به همراه تراکت های انجام شد که حاوی شعری بود از محمد رضا شفیعی کتکنی. به گزارش خبرنامه امیرکبیر، مادران 8 تن از دانشجویان دربند در نامه سرگشاده اعلام کردند که سفره 7 سین خود را مقابل زندان اوین خواهند گسترد. به رغم دستور رئیس قوه قضاییه مبنی بر عفو مکرمه ابراهیمی، تنها متهم به سنگسار زندان قزوین، دایره اجرای احکام تا کنون از آزاد کردن این زندانی که 11 سال است محبوس بوده خودداری کرده است. وی آخرین متهم باقی مانده در پرونده سنگسارهای تاکستان به شمار می‌رود. روابط عمومی شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز اعلام کرد طی نشست رسمی خود به ریاست سید محمد خاتمی نسبت به نتایج اعلام شده انتخابات مجلس ابراز تأسف کرد و از مسئولان خواست از آرای واقعی مردم صیانت کنند. با تشکر از توجه شما.
مادلین آلبرایت، وزیر خارجه پیشین آمریکا در زمان ریاست جمهوری بیل کلینتون که اولین زن عهده‌دار این مقام بود، در روز شنبه 3 فروردین مهمان میزگردی با شما خواهد بود. سوالات خود را می توانید با ایمیل با ما در میان بگذارید. roundtable@voanews.com.
این خبر هم برای شما داریم که فردا مصاحبه اختصاصی صدای آمریکا، همکارم خانم ستاره درخشش، با پرزیدنت جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا رو خواهیم داشت در خبرها و نظرها. روز اول سال ایرانی 1387 خورشیدی، مصاحبه اختصاصی پرزیدنت بوش با صدای آمریکا. خانم ستاره درخشش در خبرها و نظرها، حاوی نکات، پیام‌هایی برای مردم ایران به مناسبت نوروز خجسته ایرانی. حتما مطمئن هستم که خواهید دید و به دوستانی که احتمالاً الان برنامه رو نمی‌بینن حتما اطلاع خواهید داد. آقای سازگار، وضعیت کارگران در ایران، چهار ماه، 5 ماه، 6 ماه، 1 سال حتی حقوق نگرفتن. دلار نفت بشکه 100 دلار هم بالاتر رفت. سفره کارگران ایرانی خالی‌تر شد، مثل آموزگاران، مثل بقیه طبقات.
من حالا وضع اقتصادی کشور و به خصوص کارخانجات که قابل پیشبینی بود به اینجا میرسه و بدتر هم خواهد شد. قبل از اینکه بگم یک نکترم حیفم میاد نگم، در دنباله فرمایشات های دکتر نوری‌زاده، این داستان آقای سردار زارعی فرمانده نیروی انتظامی تهران که خودش از کسایی بود که این مبارزه با فساد و نمیدونم اراذل و اوباش و اینها رو باید دنبال میکرد، یک نکته ای رو واقعا به ذهن میاره که این نکته خیلی در خور تعمقه.
و اون است که اینو باز باید به امثال آقای خامنه ای گفت، وقتی که دیکتاتورها هر مخالفی رو از سر راه بر می دارن، دهن همه رو می بندن، دهن مطبوعات، دهن روزنامه های آزاد، رادیو تلویزیون ها، احزاب مخالف، و هیچکی به اونها حق نداره چیزی بگه، این رو نمی فهمند که بعد از یه مدتی تمام کارگزاران و حکومت هم وقتی کسی ازشون سوالی نکنه، دغدغه اینو نداشته باشن که جواب بدن، به هزار فساد آغشته میشن. دموکراسی نظامیه که مردم میتونن درش آزادانه مطبوعات، رادیو تلویزیون و احزاب آزاد داشته باشن و مخالفت بکنن و حرفشون بزنن. مثال خیلی خوبش که حالا احتمالاً دوستان ایرانی ما دنبال هم کردن، مسئله فرماندار نیویورک، درست مشابهش این طرف دنیا در نیویورک، یکی از بزرگترین ایالت های امریکا، وقتی که رفته این آدم و یک به اصطلاح رابطه هم با چند تا یه شبکه خانم های فاحشه داشته، شما جنجال اینجا درست کردن، مطبوعات مخالف و منتقد، که آخرش این فرماندار استعفا کرد، عذرخواهی کرد، به قول مرحوم بازرگان 3 بار به 9 بار گفت غلط کردم، بعدم گذاشتنش کردم. حالا برگردیم سر سوال،
اجازه بدین حالا بر نگردیم، نمیخوام اینو معرف بشیم. ببینید امروز یه اتفاقی افتاد، یه کمی هم من حرف بزنم و دست شما آقای نوروز. آقای صفار هرندی وزیر اطلاعات در یک برنامه بود شبکه خبر صدا و سیما، و وزیر ارشاد ببخشید، در یک برنامه، نمیدونم شما دیدید آقای نوروزاده یا نه این برنامه رو،
بله،
و یک آقای طالبزاده به عنوان کارشناس رسانه ها و گزارشگر صدا و سیمای جمهوری اسلامی در نیویورک، آقایی که من نمیدونم چرا اسم کوچیک گزارشگرا رو نمیگن در ایران، آقای قراقی، بله
قراقی، بله
بله، ایشون خب میدونه، این یه چیزی همه میدونن که کشورهایی که رابطه ندارن با آمریکا و روابط دوستانه ای ندارن و روابط قطع، وضع ایران و آمریکا هم روشن هست، افرادی که با پاسپورت های دیپلماتیک هستن، نماینده های رسمی اون کشور هستن، فقط ویزا آمریکا میده در برای سازمان ملل متحد، وگرنه اینجا استادای دانشگاه ایران میان همه آزاد هستن. خب ایشون گزارشی که میداد به مردم ایران از نیویورک، و وزیر ارشاد هم تایید میکرد که اصلا دهان تمام روزنامه ها رو بستن و اجازه نمیدن حقایق منتشر بشه و به همین دلیل آقای قرقی رو اجازه نمیدن از نیویورک بیرون بره و اینها، یه تیکشو با هم نشنمیم، من از بحث نمیخوام خارج بشم،
تا این خودش این بحث جدیه، بعدش یه توضیح دارم.
بله همین گوشه از صحبت آقای قرقی رو میشنمیم که به ایشون اجازه نمیدن از نیویورک بیرون بره، دلیل اصلیشو نمیگن چرا، ولی میگن برای اینکه نریم ما از مقامات آمریکایی سوالای عجیب بکنیم، میترسن و فلان. بفهم آقای قرقی،
تقریبا میشه گفت جمع رسانه‌ای و نوع سوال‌ها رو به سمتی می‌برن که اینقدر علیه ایران نمی‌تونن خبرنگاران خارجی فعالیت بکنن. شما ببینید که اکثر خبرنگارانی که اونجا در از مقامات آمریکایی سوال می‌کنن و اونها رو مورد پرسش قرار می‌دن، خبرنگارانی هستن که منافع اسرائیل و صهیونیست‌ها رو پیگیری می‌کنن. طبیعیه که جمع رسانه‌ای رو، جمع مطبوعاتی رو اینا خراب می‌کنن.
خب این بحث خیلی کمش
بود. من یه توضیح کوچیک آقای ببخشید.
بفهمید. خواهش
عذر می‌خوام وقت آقای سازگاره رو میگم، ولی این یه توضیح کوچیکو بدم دلم راضی نمیشه. اولا ببینید وقتی میگه خبرنگاران همه طرفدار صهیونیست و غیرن، در اون جلسات خبرنگار الجزیره، العربیه، تمام تلویزیون، المستقبل، اینا همه نشستن، تلویزیون روسیه است، کشورهای اروپایی است، آزادانه سوالشون میگه، هیچ کدوم طرفدار صهیونیست نیستن. اما این آقای قرقی، ایشون حتی اون ویزای ویژه خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی یا رادیو تلویزیون هم نداره. چرا؟ چون ایشون بازنشسته شده، بنابراین اکسپایر شده اون ویزای کارش در حدود شهر نیویورک. ایشون دوباره اومده اونجا چون از نور چشمان نظامه، دوباره خودشو استخدام کرده با ویزایی که به ملوانها میدن برای درنگ کوتاه در پورت نیویورک که از یه حدودی هم نباید بره، ایشون با این ویزا در نیویورکه و دلیل اینکه نمیذارن بره بیرون یا جای دیگه بره به این دلیله که ایشون عملاً ویزاش اکسپایر شده، ویزای کاریش، و دوباره اومده یه قرارداد به عنوان کارمند محلی بسته چون عاشق امریکاست که میخواد بمونه اونجا. از اون طرف هم ادعا میکنه که نمیذارن بیرون بره، در حالی که اگر یه خبرنگار ایرانی ویزای درست بگیره بیاد به امریکا، البته میتونه این کارو بکنه.
بله، این توضیح هم البته خود وزیر ارشاد توضیح دادن که بله نمیذارن شما بیرون برید که وقایع و حقایق آمریکا رو به اطلاع مردم ایران نرسونید که در آمریکا
چه فروغی
بدبختی هست و اینا جلوگیری میخوان از شما و چون این هستن. عرض کنم خدمتتون بیشترین فیلم ها و بیشترین گزارش ها راجع به هر مسئله در خود آمریکا، خود تلویزیون های آمریکا و مطبوعاتشون میدن. حالا این بحث
بسیاری چیزایی که در سراسر دنیا راجع به آمریکا گفته میشه در درجه اول مطبوعات آمریکا و خبرنگارای